بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم و ظالميهم الى قيام يوم الدين. قال الله تبارك و تعالى في محكم كتابه الشريف: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد در این جلسه نورانی خدمت شما سروران، اساتید، فضلا و عزیزان مدرسه فقهی امیرالمومنین باشیم، خدا را شاکرم و امیدوارم انشاءالله این جلسه هم مثل بقیه فعالیت ها مورد الطاف و عنایات صاحب این مدرسه و وجود مقدس امیرالمؤمنین قرار بگیره انشاءالله. عنوانی رو که آقایون برای این مزاحمت ما انتخاب کردن تقریبا یه عنوان مرکبه، یعنی از یک طرف بحث گام دوم رو ما در واقع باید جلسه دومش رو برگزار کنیم که عرض میکنم، از یک طرف نقش ارزشمند شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه رو موضوع جلسه قرار دادن، چون ایام شهادت ایشونه و باید ارتباط این شخصیت علمی و مؤثر حوزه علمیه را در تحقق گام اول و نهایتاً شکلگیری گام دوم بر اساس فرمایشات حضرت آقا پیگیری کنیم. بحث شهید رو داریم. ما هم که بالاخره در آستانه ماه مبارک رمضان و علاقمند بودیم جلسه ای رو خدمت سرورانمون باشیم و بالاخره یک چند تا نکته هم با عزیزان در میون بگذاریم و بهترین فرصت این در واقع گفت و شنودها استفاده از شخصیتی مثل شخصیت مرحوم آیت الله شهید مطهری است، مخصوصا با این بیانات زیبایی که پشت سر من نصب کردن و جملات ارزشمند حضرت آقاست. حالا من برای اینکه این سه تا موضوع را یه طوری پیوند بدم و وارد بحث اصلی گام دوم بشم، جلسه دوم، یادآوری کنم که تو جلسه اول بنده یه جمله ای را با دوستان در میون گذاشتم و گفتم که مسئله گام دوم پیوستش شخصیت آغاز و تا شخصیت نگارنده این سند بررسی نشه، انصافاً جایگاه علمی و معنوی این شخصیت دانسته نشه، ارزش این سند و حتی راهکارهای تحقق این سند ناتمام خواهد موند. در بررسی این بخش از مطلب عرض کردم ما یه حیث تاریخی داریم که انصافاً خودش بحث مستوفایی لازم داره و حضرت آقا هم در این سند گام دوم یه بخش خوبی از این سند این بررسی رو انجام داده. یه بحث مبانی معرفتی این سند رو داریم که اون هم تو خود این سند وجود داره که من عرض کردم ما حیث تاریخیش را یه جا بررسی میکنیم که تا یه حدی وارد شدیم، حیث معرفتیش را قرار شد تو این جلسه بیشتر بهش بپردازیم، حیث معرفتی این سند. و بعد هم عرض کردم ایشالا خود سند که اون دستورات آقا تحت عنوان توصیه ها و مطالبات جدی آغاز رو میخواییم با برش حوزوی و مسئولیت حوزه علمیه توی این سند پیگیری کنیم. یعنی ما این سه محور رو تقریبا داشتیم، حیث تاریخی، حیث معرفتی و در واقع دستورات و توصیه های حضرت آقا و مطالبات آقا در سندی که انشاءالله چله دوم انقلاب را و حرکت انقلاب را به سمت تحقق تمدن ولایی رقم بزنه. پس موضوع بحث ما در واقع ورود به مبانی معرفتی این سنده. از این طرف هم شخصیت مورد بحث ما شهید آیت الله مطهری است که تو این جهت انصافاً جایگاه بسیار عجیبی داره و آقا قبلا فرموده بودن آثارشون مبانی انقلاب اسلامی است، که این تقریبا حسن انتخاب آقایانه که این دوتا بحث رو با هم دیدن که دیده بشه. خب ما یه بحثی هم با شما داریم تو مطالبات آقا تحت عنوان امتداد حکمت، که به نظر ما این که آقا فرمودن مبانی آقای مطهری، آثار آقای مطهری مبانی انقلابه، به واسطه این نکته ایست که آقا درباره شهید اعتقاد دارن و این جمله‌ای که پشت سر من نوشتن که آقا فرمودن من خودم رو شاگرد ایشون میدونم، ولو به نظر من یه مقداری درش در واقع احترام هست، هرچند بوده ها طبقه سنی همین اقتضا رو میکرده، ارتباط علمی بوده. آقا چند جای دیگه هم فرموده اون موقع ایشون یه عالم واجد شرایط و ما هم یه طلبه جوان فعال بودیم، چند تا از خاطرات آقا هست این مطالب. اما این حیث شاگردی که آقا اینجا بیان فرمودن ناظر به این نکته است که میخوام بگم آقا یه تعبیری درباره شهید دارن، تعبیر خیلی عجیبی است که این چند تا بحث رو به هم وصل میکنه. ببینید تعبیری که حضرت آقا دارن، شهید مطهری در میان فلاسفه معروف اسلامی تنها فردی است که دیدگاه فلسفی او به مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی فردی تسری پیدا کرده. یعنی آقا اعتقاد دارن این که شهید مطهری آثارش مبانی انقلابه و انقلاب در واقع بر اساس یه چنین دکترینی شکل گرفته، ریشش در اینه که در آثار شهید مطهری ما یه فلسفه انتزاعی نداریم، ما یه اصول انتزاعی نداریم، ما یه فلسفه‌ای داریم که این فلسفه امتداد پیدا کرده به مسائل سیاسی و اجتماعی، شده مبنای انقلاب. ما یه اصولی داریم که این اصول امتداد پیدا کرده شده مبنای انقلاب. تعبیر آقا اینه، میگه تنها فردی است که دیدگاه فلسفی او به مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی فردی تسری پیدا کرده. لذا شما بررسی این پیوست معرفتی سند گام دوم با عنایت به شخصیت شهید آیت الله مطهری به یه معنا تحلیل مسئله امتداد حکمت. من علمایی بگم به یه معنا امتداد حکمت به حمل شایعه، به یه معنا مصداق اکمل فقه الخمینی. رضا این که ما سر شهید مطهری امام اصرار داره که می فرماد من غیر از ایشان کسی را نمی شناسم که بگویم آثار او بلا استثناء مفید و قابل استفاده است. بعد حالا میگم به شما نگذارید آثار ایشان با دسیسه ها، حالا میگم بعد آقا این اولین کسی است که این دسیسه رو آقا شناسایی کرده تو تاریخ انقلاب. آقا واقعا اولین کسی ها. عرض میکنم براتون. امام از اون طرف میگه من غیر از ایشون کسی رو نمیشناسم که بگم بلا استثناء. از این طرف میفرماد نگذارید آثار ایشون از دست بره. این طرف آقا میگه مبنای انقلابه. از این طرف اضافه میکنه تنها شخصیتی است که تسری کرده آرائش و امتداد پیدا کرده آرائش به مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی فردی، به مسائل سیاسی اجتماعی و فردی. بعد جالبه آقا توی سفری به قم مکانیزم این تسری رو هم آقا تحلیل کردن. حالا من اونو بعدن عرض میکنم اگه برسم. ببین من مبنام رو شما تو درس میدونید، هیچ عجله ندارم. یعنی چون اعتقاد دارم اگر قراره یه اتفاقی بیفته، این اتفاق باید از روی باور و فهم قوی اجتهادی متن محور بیفته. یعنی یه کسی متن رو بیاره جلو بگه بر اساس این متون متقن و اسناد انقلاب مسیر اینه. حالا ببینیم من مقداری که میتونم تو این سیر یه مقداریشو میگم. ما یه سندی از فرمایشات آقا رو داشتیم، میخواستیم یه بخشیشو بخونیم، نگاه کردیم دیدیم تلگراممون حذف شده، که دیدید دادیم آقای پورفیاض. حالا گفتم بیار اقلا این نوشته خودتو برام بیار اگر داری، چون میخوام عبارت آقا رو بخونم، من موضوعیت دارم. لذا الان بهم گفت آقا بالا نمیاد، گفتم خب دیگه حالا بالا نمیاد یه اصل برام بیار. این من داشتم تو خبرگان ازش استفاده کردم، تو چند تا از کمیسیون ها استفاده کردم. بعضی از بزرگان خدا شاهده اعجابشون شد که اینا حرفای 25 سال پیش آقاست، 30 سال پیش آقاست. این که ایشون میگه من شاگرد آقای مطهری، یعنی این 30 سال پیش آقا یه چیزی رو گفته تو همین مسیری که شهید گفته. حالا ببینید ما فقط آگه عاشق احمد آقا از لطف کنن آقای پورفیاض اگر اون در واقع سند رو برا من بیارن ممنونشون میشم که در ادامه بحث ازش استفاده کنیم. پس توجه کنید من تا الان جمع کنم عرضم رو. پس ببینید ما عرضمون از یه طرف با دوستان و سروران بزرگوارمون مسئله گام دوم پیوست معرفتی گام دوم، از یه طرف یه بحث داریم سر جایگاه شخصیت این مجتهد شهید و محصول دو علم بزرگ حوزه، یعنی امام و علامه طباطبایی، یعنی شهید مطهری. از این طرف این نکته رو داریم که شهید مطهری آثاری داره که به دلیل امتداد حکمت شدن مبنای انقلاب اسلام. ما مدعامون اینه، اگر امتداد حکمت در آثار شهید مطهری نبود، اگر شهید مطهری مصداق فقه الخمینی در فقه اکبر و اوسط و اصغر نبود، شهید مطهری مبنای انقلاب نبود. این حرف مهم ماست و شهادتمون هم تو این حرف فرمایشات آقا و امام، امامین انقلاب. بعدم میخوایم این شهید مطهری رو بررسی کنیم که تازه به آقا برسیم. اینم حواستون باشه من مدعام این بود که ما با شهید مطهری کارامونه کردیم، تازه داریم اینو میکنیم. قنطره رسیدن به یک کسی که 40 سال پیش میگفت من، 50 سال پیش میگفت من سمت شاگردی دارم تو این قضیه، الان خودش یک تئوریسین قوی مجتهد 40 سال مدیریت انقلابه. ولی باید با این پیشینه ایشونو تحلیل کنیم تا سند گام دوم رو بتونیم عملیاتی کنیم. حرف ما اینه و الا سند گام دوم هم میشه یه سری بهبه و چهچه و نمیدونم ذکر و نمیدونم. نه ما اینو نمیخوایم. ما حرف اصلیمون اینه باید اینو بحث کنیم، مباحثه کنیم، مبانیشو در بیاریم، بعدم برا من بنویسید. من از آقای عاشق احمد خواهش میکنم دوستان نظراتشونو در این رابطه هم برا من بنویسن. یعنی این ارتباط علمی مثل بقیه کارا برقرار بشه. و سرور عزیزمون جناب آقای قانع که لطف کردن ببینم اینه برا من آوردن. نه پیام‌ها رو نمیخوام. این آقای بحثی دارن درباره ارتجاع روشنفکری، فرمایشات آقا رو درباره ارتجاع روشنفکری سال 77 با دانشگاه تهران میخوام تا این پیوست معرفتی شکل بگیره. من حالا داشتم تو دستگام، حالا حذف شده برام بوده، من اینا رو جمع کردم حالا حذف شده بهم میدن. خب حالا من مقدمه رو بگم، توجه کنید. خب عزیزان، من در گذشته یه ادعایی داشتم که چرا متحری شد. این چراش هم بگم که او بحث اخلاقیم هم شکل بگیره، که آقا اینجا دیدی چقدر، ولو بحث اصلیم اونها، ولی این چرا رو اجازه بدید یه ذره بگم. این چرا رو من مدعام اینه که آقای مطهری و هر کسی که میخواد مطهری بشه، هر کسی که میخواد آیت الله مؤمن بشه، هر کسی که میخواد آیت الله مثلا بهشتی بشه، هر کسی که میخواد رهبر فرزانه انقلاب بشه، این نیاز به یه نگاه داره. این نگاهش رو استادش باید تأمین کنه و کمکش کنه. و لذا به دوستان عرض کردم اگر با استادی نمیتونید این رابطه را برقرار کنید، حواستون باشه وقتتون خیلی تلف نشه. ما حرفمون اینه، حرف ما مطلبی است که خود مرحوم آقای مطهری تو تحولات روحیش اینو گفته. خدا میدانه اینی که میگم شاخصیه دیگه، یعنی شمایی تو این شاخص. اگه این شاخص رو من الان تو خودم احساس کردم، خب الحمدلله. اگر احساس نکردم جدا تجدید نظر کنم. ببین من چیزی که میخوام از آقای مطهری شما بدونید، اگر آقای مطهری اگه اینطوری نباشیم مطهری نمیشیم. بعدم انشالله سر آقا عرض خواهم کرد، خیلی مرحوم آقای مطهری انصافا در این رابطه عالی مطلبش. این مقدمه علل گرایش به مادیگری در همین مقدمش ایشون این رو داره. آره دست شما درد نکنه. خیلی خوب، این اگه بعد چیز شد تاریک شد بعدم برام در بیارید. حالا فعلا تا برسم به این قسمت ممنون، دست شما درد نکن. خب آقای مطهری اینجا توجه کنید تعبیری که آقای مطهری داره چیه، تعبیر قشنگیه. خلاصه آقای مطهری دارد که من تا آنجا که از تحولات روحی خودم به یاد دارم، از سن 13 سالگی این دغدغه و حساسیت عجیبی نسبت به مسئله خدا پیدا کردم. خیلی این من خیلی برام جالب بود، من این خیلی رو خودم اثر گذاشت تو دوره دبیرستان. یعنی ما همین 13-14 ساله بودیم که انقلاب پیروز شد. علل گرایش ما دیگری هم خیلی تو بورس بود، شهید آیت الله قاضی خیلی تعریفشون میداد. من یه خطبه از ایشون تو تبریز شنیدم، خیلی روم اثر گذاشت. خطبه نماز جمعه بود، داشت تعریف این کتاب رو میده. خدا رحمت کنه ایشون، آیت الله قاضی طباطبایی. بعد رفتم پی کتابو پیدا کردم. تعبیر آقای مطهری عجیبه، البته متناسب با سطح فکری آن دور. یکی پس از دیگری بر اندیشه هم هجوم می آورد. در سالهای اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم، چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمد. وجود هم حجره را تحمل نمی کردم. یعنی حالم اینطوری بود. حجره فوقانی عالی را به نیم حجره‌ای دخمه مانند تبدیل کرده بودم که با اندیشه های خودم به سر ببرم. خب این در ساعات فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگر نمیخواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگری بیاندیشم و در واقع اندیشه در هر موضوع دیگری را پیش از آن که مشکلاتم در این زمینه حل گردد بیهوده و اتلاف وقت میشمردم. مقدمات عربی یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت میاموختم که تدریجا آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله بشم. به یاد دارم که از همان آغاز طلبگی در مشهد مقدس که مقدمات عربی را می‌خواندم، فیلسوفان و عارفان و متکلمان، هرچند با اندیشه هایشان آشنا نبودم، از سایر علما و دانشمندان و مخترعان و مکتشفان در نظرم عظیمتر و فخیمتر می نمودن، تنها به این دلیل که آنها را قهرمانان این صحنه می دانستن. دقیقا بیاد دارم در آن سنین که میان 13 تا 15 سالگی بود، در میان آن علما کسی رو که خیلی دوست داشتم در مجلسش بنشینم و فلان، مرحوم آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی، مدرس فلسفه الهی بود، که حالا در مورد ایشون یه چیزای عجیب غریبی هست بذارید بمانه، که میگن وقتی خودش وارد علاوه بر بحث‌های فلسفی وارد تحولات روحی شد، یه دفعه آب شد. که حالا باید ببینید، پس از مهاجرت به قم، گم شده خود را در شخصیت دیگری یافتم که همواره مرحوم آمیرزا مهدی را به علاوه برخی مزایای دیگر در این شخصیت می‌دیدم. فکر می‌کردم که روح تشنه‌ام از سرچشمه زلال این شخصیت سیراب خواهد شد. اگرچه در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم و شایستگی ورود در معقولات را نداشتم، اما درس اخلاقی که به وسیله شخصیت محبوبم ارائه در هر پنجشنبه و جمعه گفته می شد، در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود، نه اخلاق به مفهوم خشک علمی. مرا سرمست می کرد. بدون هیچ اقراق و مبالغه‌ای این درس مرا آنچنان به وجد می آورد که تا دوشنبه و سه شنبه هفته بعد خودم را شدیداً تحت تأثیر آن می دیدم. بخش مهمی از شخصیت فکری و روحی من در آن درس و سپس در درس‌های دیگر که طی 12 سال از آن استاد الهی فرا گرفتم انعقاد یافت. همواره خود را مدیون او دانسته و می‌دانم راستی که او روح قدسی الهی بود. این چون کتاب در زمان طاغوت نوشته شده، اسم امام رو نمیتونست بیار، روح الهی قدسی بود. این شهید متحرک، شهید متحرک. خیلی مهمه. اینطوری نمیشه. فکر نکنید که همش عجله است. شهید متعری توی شهید متعری. بعد لذا حالا بعدم میگه من سال 29 رفتم درس آیت الله جواد، آیت الله طباطبایی. در سال 29 در محضر درس حضرت استاد علامه کبیر آقای طباطبایی روحی فدا، که چند سالی پیش آمده بود به قم، رفتم و برای من با شور و شوق و علاقه زائد الوصف فلسفه الهی و مادی را که اونم بعد عرض میکنم. ببین این آقای متحری رو متحری کرده. آخه نمیشه انسان شعبان رو درک نکنه، متحری بشه. میشه؟ میشه آدم از روزه شعبان، از سحر شعبان استفاده نکنه بشه متحری؟ نمیشه. این جملات آقا رو ببینید. آقا میگفت آقای مطهری مهمان ما بود، صدای گریه های بلند سحر، نه گریه آرام. مطهری فارق اصلی حوزه اینه. ببین امام هم مطهری رو تربیت کرد، فقط درس که بهش نداد. این قلت قلت بدون تربیت، فقط آیم تری بشه امام که فقط درس نخون. سیر و سلوکش هم با این عناوین و کلمات قلم به سلم به خبری نبودا. حالا من میگم خدمت سیر و سلوک آرام، نه از این حرفا توش بود، نه از این کلمات توش بود، نه از این قیافه گرفتنا و ادا اطوارا توش بود. نه آقا، حالا من یه جمله دیگه بخونم بعد یه ایتیکره یه ذره روش تأکید کنم با دوستان عزیزم، و خداییش باید شاخص بذاریم برا خودمون. بابا سال آقای مطهری میگه من 13 تا 15 سالگی سیرم رو شروع کردم، دغدغم رو داشتم، بازی در نمی آوردم. یه جمله دیگه ایشون، ببینید حالا جمله دیگه ایشون خیلی جمله جالبیست، این جمله ایشون هم داشته باشید خیلی من برام، من خدا شاده این که عرض میکنم، من آقای مطهری رو امام به ما یاد داد و بعدم چون خیلی با آقا ارادت داشتیم همین حرف فرماشات آقا رو به عنوان رئیس جمهور آرشیو می‌کردیم. من اون موقع آرشیوی درست کردم از صحبت‌های آقا به عنوان رئیس جمهور. خیلی آرشیوش اگه در بیارید عجیبه. حالا یه بار آقا شیخ احمد اگر پیداش کرد به بیار مدرسه. من آرشیو می‌کردم فرماشات آقا رو که به عنوان رئیس جمهور. بعد وقتی رسیدم حالا چند تا فرمایشش رو آقای مطهری داره دیگه عجیب بود برام، چون خیلی من آقا رو نه از رو تعبد، نقشش تو انقلاب اون موقع خیلی عجیب بود. حالا میخونم براتون. بعد دیدم آقا ای طوری میگه، گفتیم خب پا دیگه چیکار باید بکنیم ما؟ امام طوری میگه، آقا ای طوری میگه، دیگه گفتیم خدایا ما اینا به ما دارن حجت رو تمام میکنن. خب وقتی ما گرگدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ خیلی برامون عجیب بود، اثر گذاشت. میرفتم آبادان، معاون سپاه بودم، آبادان تو محاصره بود، این تیکه های آقای مطهری رو میبردم با خودم، گاهی وقتا چند بار میخوندم، خدا خودش شاهده. فضای آبادان هم فضای جنگ و جبهه و شهادت و اینطوری، خیلی عجیب بود. آقای مطهری یه چیزی دیگه داره توی عدل الهی، اینم خیلی عجیبه، تحت عنوان خاطره ای خوش و جاوید. تو رو به خدا این جملات توجه بهش بکنی. آقای مطهری تعبیرشون اینجا اینه، خاطره ای خوش و جاوید. آقای مطهری عدل الهی رو که بحث میکنه خیلی بحثا رو فنی میکنه، میکشونه بالا. حالا بعدن عدل رو میگم، عدل از بحثای است که آقای مطهری امتدادش داده، امتدادش داده، با امتداد عدل تونسته حقوق رو حل کنه، تونسته تکلیف فلسفه لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی قرب و روشن کنه. یکی از کارهای بسیار عجیب آقای مطهری اینه که حالا عرض میکنم، بعدن مستاقشو بهتون میگم. اصلا یه چیز عجیبی این چیزی که آقا میگه. بعد آدم میبینه آقای حرفو کی زده در مورد آقای مطهری. من کجام؟ حوزه کجاست؟ کلاسم کجاست؟ درسم کجاست؟ استادم کجاست؟ ایشون تو بحث عدل یه دفعه میره تو مراحل بالای بحثای فنی عدل، میرسه به اینجا. یادم هست در زمانی که در قم تحصیل میکردم، یک روز خودم و تحصیلاتم و راهی را که در زندگی انتخاب کردم ارزیابی میکردم. سال تمام شد، تو رو خدا امسالمون ارزیابی کن، ارزیابی کن. با خود اندیشیدم آیا اگر به جای این تحصیلات رشته ای از تحصیلات جدید را پیش می گرفتم بهتر بود یا نه؟ طبعا با روحیه‌ای که داشتم برای ایمان و معارف معنوی، ارزشی که برای ایمان و معارف معنوی قائل بودم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که در این صورت تکلیف این وضعیت معنویم چی میشه؟ الان به توحید، به نبوت، به معاد، امامت و غیره ایمان و اعتقاد دارم و فوق العاده اینها را عزیز می دارم. خداییش لذت توحید آدم تو رجب چشیده، از این دعاهای توحیدی رجب چی به من بدن تا دعای توحیدی رجب بفهم چی بدم؟ چی باید به من بدن تا این دعا رو بتونم خوب بفهمم؟ دیشب تو این مدرسه شوبلی که آقای سوالی از من کرد، گفتمش فلانی جواب این سوال تو این دعاست. اللهم اني اسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة امرك المأمونون على سرك المستبشرون بامرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. عجیب دعا از ناحیه مقدس آمد. اسالك بما نطق فيه من مشيئتك فجعلتهم معادن لکلماتک. اینا معادن کلماتن، عیسی یک کلمه است. عیسی با همه بزرگیش یک کلمه است. خب آقای مطهری میگه من این دعا رو وقتی میفهمم تو توحید چی میخوام؟ ارکان لتوحیدک. حالا بعد میگم این انسان شناسی ولایی میشه پیوست اصلی سند گام اول و دوم ما. همینطوری میگه من دیدم اینا خیلی برام عزیزه. آیا اگر یکی از رشته‌های علوم طبیعی یا ریاضی یا ادبی را پیش گرفته بودم چه وضعی داشتم؟ به خودم جواب دادم روحانی بودن که به لباس نیست. خیلی آدما رو ما میشناسیم اهل نماز شبن، اهل تهجدن، اینقدر آقا منصفه. حتی راجع بعضی از آقایونی که یه چیزایی میگفتن آقا گفت نه نگید اینو، من باش بودم نماز شب خون بوده. چقدر آقا رو ببین، راجع بعضی از آدمایی که ما اشکال فکری بهشون داریم. بعد ایشون توضیح میدن آقای متری، بعد به اینجا میرسه: آن ایام تازه با حکمت الهی اسلامی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان و مدرسان این رشته صرفاً داری یک سلسله محفوظات نبود، بلکه الهیات اسلامی را واقعا چشیده و عمیق‌ترین اندیشه های آن را دریافته بود و با شیرین ترین بیان آنها را بازگو میکرد. میآموختم لذت آن روزها عجب حرفی و مخصوصاً بیانات عمیق و لطیف و شیرین استاد از خاطرهای فراموش ناشدنی عمر من است. در آن روزها با همین مسئله الواحد، دیگه ما معروفیم بین آقایون با قاعده الواحد، دیگه قاعده معروف الواحد لا یستر من الا الواحد، آن را آنطور که یک حکیم درک میکند، چقدر قشنگ جمله‌اش، درک کرده بودم تو پرانتز لاغر به خیال خودم. نظام قطعی و لایتخلف و چه و چه و چه، دیدم چگونه تمام سوالاتم لا مؤثر فی الوجود الا الله رو میفهمیدم. خیلی عجیبی حرفش بود. و میان الفعل و فعل الله و هو فعلنا، بین این دو جمله تناقضی نمیدیدم. دیدم که اگر، بعد جنبندی میکنه، خلاصه یک طرح اساسی در فکرم ریخته شده بود. ما به این میگیم فقه اکبر. یک طرح اساسی در ذهنم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلاتم را در یک جهانبینی گسترده گسترده که حالا میرسم به این مطلب تو در اثر درک این مطلب و یک سلسله مطالب دیگر از این قبیل به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. معارف توحیدی قرآن و نهج البلاغه را. من الان شما رو به خدا، آقا این یادداشتامو از این کتاب بردن آقای حسین زاده. آقا یه جمله‌ای داره راجع به قرآن، من اینا رو که میذارم کنار میگم تعبیرشون عجیبه. دیروز در این جلسه پریش روز برای این بچه های قرآنی صالحین جملات آقا را میخوندم، میگو بابا انقلاب فرهنگی یعنی چی غیر از توحید نهج البلاغه؟ و پاره از احادیث و ادعیه پیغمبر اکرم و اهل بیت را در یک اوج عالی احساس میکردم. من به جای شما، من از زمانی که اینو خوندم رفتم دنبال یکی که این ادعیه پیداشون بکنم. دیدم امام آدرس مرحوم امیرزاده آقای ملکی رو داده. آقای مرحوم امیرزاده آقای ملکی در این رساله لقاء الله این دعاهای توحیدی رجب رو داده. گفتم بشینیم بگم سر این دعاهای توحیدی رجب ببینیم چی از توش در میاد. میشه؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه. چقدر عالی قرآن. ای مؤمنان استجیبوا لله یعنی رجب رو درک کنید، و استجیبوا للرسول یعنی شعبان رو درک کنید تا به توحید برسید. اذا دعاكم لما يحييكم، خدا رحمت کنه استادش امام، استادش علامه و خودش رو و همسنگر بزرگش آقا را، حیات طیب متخری را حیات طیب متحری کرد. حیات طیب یه نظام معرفتی میخواد و یه آدم میخواد که پای این نظام معرفتی بیست عشق بریزه سحرها. اگه یه نظام معرفتی قوی و یه عشق سحری درست استجیب لله و للرسول میکن متحری. متحری اینطوری متحری شد. ما این دوستانمون توی دانشگاه المصطفی محبتی کردن، یه چند جلسه گذاشتم، من این جلسه بهشون گفتم، گفتم ببین آقا اول رجب بعضی ها خیز بر میدارن تا کی؟ تا نیمه شعبان. نیمه شعبان دعاش اینه: الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون و قصدک القاصدون و امل فضلک و معروفک الطالبون و لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. باور میکنید بعضی ها نیمه رجب نیمه شعبان نفحات رو دریافت کردن، عطایای الهی رو دریافت کردن، جایزه گرفتن؟ آی متحری طوری متحری شد. لک فی هذا اللیل یعنی نیمه شعبان عطایا و جوائز نفحات. عزیزان میدونید بعضی ها از روز شنبه برنامه ریزی میکنن تا شب جمعه جایزه بگیرن. شب جمعه شب جایزه است. بعضی ها میدونید از اول شنبه طراحی میکنن کار خودشون رو که سحر جمعه یه دعای عجیبی داره. سحر جمعه بعد میدونید هر وقت که خدا میخواد عطیه بده باید ولی خدا باشه که عطیه بده. یعنی جمعه روز امام زمان، نیمه شعبان مال امام زمان، شب قدرم مال امام زمان. یعنی میدونیم تو نظام معرفتیمون توحید و ولایت اینطوری با هم گره میخورن. چند سال اومدی حوزه؟ ارتباطت با صاحب حوزه چقدره؟ نظام معرفتی آقای مطهری، سحر آقای مطهری به برکت استادش امام آقای مطهری شد مطهری. کی آقای مطهری رو مطهری کرد؟ امام. کی آقا رو آقا کرد؟ امام. ای عرض قبلی من بود که بهتون گفتم بعدن یه چهار تا میخونم براتون عبارتش رو. خب پس این نکته اول، من این نکته ها با این روایت میخوام تمام کنم، ولی خواهش کنم از عزیزانم، خواهش کنم از عزیزانم، خواهش کنم از آقای عاشق احمد، یه استاد ما آیت الله جوادی رفته بودیم مدرسه شون، چه جمله قشنگی نوشته بود. نوشته بود هر کی نماز شب نمیخونه توی مدرسه نمونه. این تو مدرسه آمل، من این جمله رو از آقاش دیدم اونجا. آقا بیا خیز برداریم. اذان داره میگه دیر شد و اون روایت هم دیگه میمونه تا بقیهش. ببینید عزیزان من، سروران من، بعضیا شب نیمه شعبان راشون باز شد، بعضیا موندن گفتن اب نداره یه چله دیگه داریم تا شب قدر. از کی؟ از 16 شعبان حساب بکن. میرن کارشون انجام میدن. آی مطهری اینطوری بود. آی مطهری رو اون استادی مطهری کرد که میگفت ندیدم من عالم ربانی دیدید مقدمه سید نهج البلاغه ایشون رو؟ تو رو خدا امشب بخونیدش. میگه نه، عالم ربانی. فقه الخمینی اولین شعارش اینه، فقه الخمینی دنباله که عالم ربانی مدل متحری و آقا تربیت کن. کسی اینطور تربیت میشه که لذت اون نظام معرفتی، لذت اون دعا، لذت اون ذکر رو ببره. دیر نشده شروع کردن بعضیا، حرکتشون رو از شعبان الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وايامه. امیرالمومنین فرمود از وقتی ندای پیغمبر رو شنیدم دیگه آرام نگرفتم، هیچ چیز شعبان از من فوت نشد تا شد امیرالمومنین. ائنا على الاستنان بسنته فی و نیل شفاعت لدی اللهم واجعله لنا شفیعا مشفعا طریقا الیک محیا واجعلنا له متبعا حتی نلقاک. تو رو خدا این صلوات چه ظرفیتی داره. پس عرض اول من این بود، انشالله اون بحث معرفتیش که من فکر میکردم میرسم به این، ادامهش میدیم انشالله، ببینیم خدای متعال چه عنایت میکنه. خدا رحمت کنه شهید را. خانمش میگفت صبح بیدارم کرد، تکونم داد، گفت بلند شو بلند شو. گفتم بلند. گفت ببین هنوز لبهام گرمه. گفتم چی خبره؟ گفت که خواب عجیبی دیدم که چند روز بعد شهید شدیشون. گفت خواب دیدم دارم حرکت میکنم، امام جلو، منم پشت سر امام، نبی بزرگوار اسلام داره میاد طرف من. میگفت آقا میومد طرف من، من هی میکشیدم که گفتم به من که کاری نداره، امام حاضره. ببین ادب رو ببین، تو خواب خودم میکشیدم جلو. اما نه، با من کار داشت، اومده بود منو ببره. امام هنوز باید امامت میکرد، پیغمبر اومد بغلم کرد، لبهامو بوسید. یعنی بردش رفت دیگه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدایا تو را به عظمت امام بزرگوار ما، شهدای ما، همه اونهایی که در این مسیر تلاش کردن، خدایا ما را از عنایات رجب، عنایات شعبان، توفیق درک شب قدر بهره‌مند بفرما. ما را توفیق تأسی به این شهید بزرگوار عنایت بفرما. ما را توفیق تبعیت، تأمل، تأنی در مبانی رهبر فرزانه انقلاب علی بصیرتن عنایت بفرما. انشاءالله خدای متعال این جلسات نورانی رو از همه ما به فضل و کرمش قبول بفرماد. به روح امام و شهدا و شهید بزرگوار آیت الله مطهری 3 صلوات جلیل و حمد و سوره ای را قرائت بفرمایید.